بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا بعضی از دوستان گفتن به این که روز شنبه رو چون بین تعطیله و یک شنبه تعطیله، بعضی از آقایون ترسا رو تعطیل کردن و از اینجا پیشنهاد کردند و بالاخره بنا شد به این که شنبه تعطیل باشه. حداقل امروز یه خورده با خلوص بیشتر درس رو گوش کنید. انشالله. بله بله، خب یه بین انشالله دوشنبه. حالا همه اینا ناشی هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای زنجانی، که خب دیده بودید خیلیاتون مرحوم آقای زنجانی. ایشون یه وقتی میگفت به این که ما اوائل جوانی که زنجان تازه طلبه شده بودیم و درس میخوندیم، از اون ده یک فرسخی دو فرسخی ده خود ایشون بود، خونه و زندگیشون ده بود. هر روز صبح میامدن شهر مثلا برای درس خوندن برای مدرسه، دو مرتبه هم شب برمیگشتن به ده، یه فرسخ دو فرسخ پیاده میامدن دو برمیگشتن. زن جانم که خب اونجا سردسیر است و زمستون برف زیاد، میگفت چه بسا زمستون مبتلا میشدیم توی برف، نیم متر برف آمده، 40 سانت برف آمده، با یک زحمتی وسیله نداشتیم، کفش درستی نبود، با هر گرفتاری و سرمایی بود میامدیم مدرسه برای اینکه درس بخونیم. اونجا که میمدیم یه وقتی خبر میدادن به اینکه مثلا استادمون امروز حالش خوب نیست، نمیاد یا کاری داره نمیاد، با همه این زحمتی که کشته بودیم خوشحال میشدیم که درس تعطیل شد. بحث دیروز درباره بیان موضوع اکراه بود، بعد از اینکه فرمودن فی الجمله در موارد اکراه عقد باطله و ادلش هم ذکر کردن، بحث قرار گرفت درباره بیان موضوع اکراه و اینکه چه موارد را اکراه بهش میگیم. موردی که کسی دیگری رو وادار کنه به کاری و تهدید کنه که اگر اون کار رو انجام ندهد ضرری برش وارد بکند، ضرری جانی یا مالی یا ارضی درباره خودش یا درباره یکی از بستگانش که جزء متعلقات او حساب بشود، و راهی هم برای فرار از این ضرر نداشته باشه جز انجام همون چرا که این شخص ظالم و جابر دستور میده و وادار میکند، اینو بهش میگفتیم اکراه. بعد این مسئله مطرح شد که حالا در این حال اگر راه چاره داره میتونه یه کاری بکنه که اون چرا که او گفته انجام نده و در این حال از اون ضرر متوعد علیهش هم فرار کنه، اون ضرر هم برش وارد نشود. این راه چاره دو جور بود، یکی توریه در مورد عقود، وادارش میکنه به بی، وادارش میکنه به فلان عقد، او وقتی میخواد صیغه عقد رو برای خاطر ترس از او جاری کنه عبارت رو یه جور دیگه قصد معنا بکنه، قصد معنای صحیح و واقعی نکنه، جور دیگه مطلب رو قصد کنه و توریه کنه، نتیجتاً عقد را که او وادارش میکنه انجام نداده، در این حال از ضرر او هم فرار کرده. این یک راه چاره است، توریه. راه چاره دیگر گاهی ممکنه داشته باشه که او که الان وادارش میکنه بر این کار و الا میخواد بزنه او را شلاق بزنه، در اثر اینکه یک جریان تازهی پیش بیاره، کار دیگری براش انجام بده، امثال اینا، بتونه مشغولش بکنه و از این عمل فرار کنه، ضررم برش وارد نشود. گاهی راه چاره توریه ایست و گاهی غیر توریه. آیا با داشتن راه چاره یکی از این دو راه باز هم میگیم اکراه و باز هم این شخص مکرهون علل عقد و اگر انجام داد از باب اکراه باطلون، یا دیگه نه این شخص مکره حساب نمی شود. شیخ در این باره نوسانی داشت در کلام مبارکش. آیا بگیم باز هر دو جا اکراهون، یا بگیم هیچ کدام اکراه دیگه نیست و صدق اکراه نمی کند و حکم اکراه هم ندارد، یا بگیم با امکان توریه اکراهون و بدون و با امکان راه دیگر اکراه نیست و حکم اکراه هم ندارد، یا نه هیچ کدوم دیگه اکراه نیست ولی با امکان توریه با اینکه اکراه نیست حکم اکراه رو دارد و در غیر توریه نه دیگه نه حکم اکراه رو دارد و نه اکراهون. آیا وجود این دو راه چاره خارجش میکنه از موضوع اکراه در هر دو مورد، یا خارج نمیکنه در هر دو مورد، یا خارج میکنه در یک مورد دون دیگری، یا در هر دو مورد خارج میکنه ولی در یک مورد حکم اکراه هست دون دیگری؟ این احتمالات مختلف که در کلام مرحوم شیخ طرح شد و برای هر کدام هم بیانی ذکر فرمود. امروز یه بحث اضافه ای رو مطرح میکنه و اون این که این تفصیلی رو که ما دیروز در مورد اکراه دادیم و این که اگر راه تفصی و چاره باشه اما به توریه و اما به غیر توریه، مثلا فرض کن بگیم این دیگه اکراه نیست، اکراه نیست، این تفصیل از نظر صدق کلمه اکراه بحث رو کلمه اکراه و نتیجتاً اگر جایی گفتیم اکراه نیست، اون اثری که مربوط به اکراه بود و احکامی که در اثر اکراه میخواست پیداش بشه اون آثار منتفی میشه. یکی از اونها اینه که اگر کسی اکراهش کردن بر فعل حرام، کسی رو وادار میکنن بر شرب خمر، کسی رو وادار میکنن بر دروغ، اکراه مجوز میشه، یعنی شرب خمر میشه حلال، دروغ میشه حلال. اما اگر بنا شد جاییست که میتونه توریه کنه یا راه چاره دیگه ای داره، رو این مبنا که بگیم داشتن راه چاره و یا امکان توریه یخرجه عن صدق الاکراه، نه پس دیگه حرمت نمیره. حرامون اگر کسی راه چاره دارد که شرب خم نکنه و در این حال اون ضرر متوعد علیه هم برش وارد نشود، شرب خمر اگر کرد چیه؟ حرامون. و یا همچنین راه چاره دارد که دروغ را توریه کند و دروغ نگوید، اگه دروغ گفت چیه؟ حرامون و عقاب داره. پس رفع حرمت حکم تکلیفی عقاب منوط به این است که راه چاره نداشته باشه، روی این مبنایی که گفتیم. ولی در مورد صحت و بطلان عقد میخواییم بگیم که نه، حکم یه مقدار توسعه بیشتری داره. بگیم با این که اکراه نیست، لا یصدق الاکراه، با داشتن راه چاره چه توریه چه راه چاره دیگر دیگه صدق اکراه نمی کند، در این حال معامله باطلون، عقد باطلون. چرا؟ برای اینکه ما در باب صحت و بطلان عقد خیلی دایر مدار صدق کلمه اکراه نیستیم. ادله ای رو که ما ذکر کردیم بر بطلان عقد مکره چی بود؟ یکیش این بود که یکیش رفع مستکره علیه بود، ولی یکی دیگرش لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. رضایت، طیب نفس، ما در باب اکراه به این دلیل تمسک کردیم و گفتیم بنابراین عقدی که طیب نفس و رضایت همراهش نباشه باطلون. بنابراین یه جایی ممکنه وقتی حسابشو میکنیم از نظر اکراه، کلمه اکراه با اون دقتی که درش کردیم صدق نکند، ولی در این حال طیب نفس هم نباشه. اکراه نیست ولی در این حال معامله ایست خالی از طیب نفس، و از این جهت که خالی از طیب نفسه میشه چی؟ باطل. کسی که وادارش کردن بر این که ملکشو بفروش، میتونستم توریه کنه و نکرد، ولی بالاخره این معامله رو با رضایت انجام نمیده، ان طیب نفس نیست، با رضایت نیست، ولو صدق اکراه نکنه، ولو بعدم بهش بگن آقا تو که مجبور نبودی چون راه چاره داشتی، میگه نبودم ولی بالاخره من اون وقت با رضایت این کار رو انجام ندادم، چون با رضایت نیست باطل اون معامله. پس میتونیم حکم کنیم به بطلان، ولو تیبنه، ولو این که صدق کلمه اکراه نکن. ولعل هازا باعث شد که در بسیاری از روایات گفتیم حکم کرده به بطلان عقد ولو در مواردی که امکان توریه هست، گفتیم اطلاقاتش رو نمیشه محمول کرد بر جایی که امکان توریه نیست، امکان توریه هست، و در این حال روایت گفته باطل. گفته باطل نه برای اینکه بگه مکرهون، نمیخواد اسم اکراه رو برش تطبیق بکند دقیقا، بلکه از این جهت که طیب نفس نداره. حالا ممکنه همینو شاره جاهایی ولو مسامحتن اسم اکراه هم روش بگذاره. این میشه اصطلاح جدید، کلمه و لغت واقعی اکراه اینجور جاها نیست، ولی در این حال شاره اصطلاحا اسمشو گذاشته اکراه. این میشه کنه یک اصطلاحی، ولی بطلان ناشی از اون حیث عدم طیب نفسه، نظیر تعبیری که در خود روایت داشتیم. روایت فرمود جبر و اکراه، راوی فرسید جبر کدومه، اکراه چی کدومه؟ فرمود چی؟ فرمود الجبر من از سلطان و الاکراه و یکون من از زوجت و الام و الاب و الولد و امثالی. اکراه در این گونه موارد هم هست. آیا واقعا در این گونه موارد اکراه به اون معنای لغویه؟ ظاهرش اینه که اون اکراه به معنای لغوی را که ما گفتیم راه چاره نداشته باشه، بترسه اگر انجام نده ضرر بهش وارد بشه، شلاقش بزنه، زندانش بکنه، چنین و چنان باشه، اینا همه مال کجاست؟ اونیست که امام اسمش میذاره جبر از سلطان، ترس از یک نفر قدرتمند، از یک نفر سلطه‌گر، اونجا اکراهون اسمش رو امام گذاشت جبر. مراد از اون جبر در اینجا اون جبر اصطلاحی نیست، یعنی چیزی که هیچ اختیار توش نباشه، جبر اونه، این که اونجور نیست که بالاخره کاریست که این انسان داره انجام میده، پس همون اکراه مراده. امام اسمش رو گذاشت جبر، اختلاف در تعبیره. اما اونی که گفت اکراهون من از زوجت والاب والولد، این از همین قبیل اکراه هایی است که صدق اکراه لغتا نمیکنه. وقتی زوجه خیلی هم بهش فشار میاره رو کارش، هیچ وقت نمیتونه که بگه حالا من اگر انجام ندم این کاری را که به قول امروز خانمم دستورم میده، پدرمو در میاره مثلا میزنته، اینجور که نیست معمولا که. ولی برای این است که بالاخره حوصله این گرفتاری و ناراحتی و اوقات تلخی و عصبانیت و نمیدونم امثال اینا نداره، میگه اینجور بگو بهش، میگه خیلی خوب. اینه که اسمش امام گذاشته اکراه. این اکراه اون اکراه لغوی نیست، این اکراه همین است که میگه یعنی دلش راضی نیست، با رضایت این کار رو انجام نمیده، طیب نفس نداره، بله در این جور موارد این چنین هست، تیب نفس درش نیست و از این جهت که تیب نفس نیست باطلون. زنی داره مادرش بهش چسبیده که باید زن تو طلاق بده، اصرار که باید زن تو طلاق بده، حالا چی کارش کنه مادر رو؟ باش دعوا کنه با مادر که نمیتونه، اوقات تلخی میشه، درست نیست، شرعن درست نیست، چه کار بکنه؟ حالا آمد و یه روزی توی مجلسی گیر آورده، مادرم رفته خودش دوتا شهود عادلشو آماده کرده که این زنشو حتما طلاق بده، از شر این عروس خلاص بشه. حالا آمد و جلوی او برای اینکه از این مجلس بگذره اجرای طلاق کرد، این طلاق باطلون چون تیب نفس نیست. یکی از موارد طلاق اکراهی میشه اینجوری، از تیب نفس نیست و باطل، در حالی که اکراه لغوی صدق نمی کنه. حالا اگه انجام نمیده چیکارش میکرد؟ ضرری برش وارد میکرد؟ میزدش؟ چیکارش میکرد؟ چی میرم؟ نه، حالا چند روز دیگه عصبانیتش خلاص میشه، راضی میشه، خودش اتفاقا بعد میخواد صلحشون بده دو مرتبه هستن. یه موارد ابتلا رو خیلی مطرح نکنید، خیلی اینجور گفتیم اون روز. بنابراین مرحوم شیخ مبنای تازه‌ای که در اینجا مطرح می‌فرمایند این است که بطلان عقد مکرهی که ما به عنوان بطلان عقد مکره مطرح می‌کنیم، دایرش سعه بیشتری داره از اون مکرهی که رفع حرمت میکنه، رفع حکم تکلیفی میکنه. اون رفع حکم تکلیفی دائر مدار اکراه به معنای لغویه، چون دلیلش رفع مستوک رو علیه فقط. اما در اینجا دائر مدار صدق اکراه به معنای لغوی نیست، بلکه هر جا که تیب نفس نباشد باطله. ولعل نسبت بین این دو مفهوم، تیب نفس نداشتن با اکراه، این نسبت بینشون عموم منوهش باشه. یه جاهایی هست هم اکراه هست هم تیب نفس نیست، یه جاهایی هست اکراه هست تیب نفس هم هست. اینطور نیست که تیب نفس نباشه، وادارش میکنه که اگر انجام نده میزنتش، هم در این حال خودش هم راضیه، میگه چه بهتر، خوب شد که یه منتی هم سر این بذاریم که این به ما میگه این کار رو بکن. این اکراهون، چون دیگری داره وادارش میکنه و اگر انجام نده کتکش هم میزنه، خودش هم از خدا خواسته این کار رو انجام میده، پس تیب نفس هم هست. یا لااقل بعد در مواردی که بعد تیب نفس حاصل میشه، الان راضی نبود و اکراه بود و تیب نفس هم نداشت، اما بعد المعامله تیب نفس حاصل شد، اینجا اکراه بود ولی تیب نفسه و از این جهت میگه معامله صحیحه، بعد معامله صحیحه ولو صدق اکراه هم میکنه. یه جایی هست که نه، اکراه نیست ولی چون تیب نفس ندارد فاسدون، مثل همین مواردی را که الان مثال زدیم. ثم انما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفسی، اینی که گفتیم یعتبر در صدق مفهوم کلمه اکراه، عدم قدرت بر تفسی، راه چاره نداشتن، انما هو فی الاکراه المسبق للمحرمات، این در مورد اکراهی است که مجوز محرم میخواد قرار بگیره و رفع حرمت کنه و کار حرامی رو حلالش کنه. و مناته توقف و دفع ضرر المکره على ارتکاب المکره علیه، مناتش این است، منات اکراه این است که دفع ضرر مکره توقف داشته باشد بر ارتکاب مکره علیه، بر اینکه اون کاری که میگه انجام بده. و اما الاکراه الرافع لأثر المعاملات، ولی اون اکراهی که رفع اثر معامله رو میکنه و موجب بطلان معامله میشود، فظاهر ان المنات در این اکراه عدم تیب نفس به معامله است، اینه که دل راضی نباشد. و قد یتحقق ما امکان تفسی، و چه بسا در مواردی که راه چاره هم دارد این اکراه تحقق دارد، یصدق این اکراه، مثلا حالا مثال، من کان قائدن فی مکان خاصن خالن عن الغیر متفرقن لعبادتن متفرقن لعبادتن او مطالعتن فجاءه من اکرهه علی بیع شیء مما عنده. یه کسی رفته بعد از مدتها یه جای خالی گیر آورده و جای بدون اغیار و بی سر و صدا میخواد یک مسئله دقیقی رو مطالعه کنه، یک زیجی رو محاسبه کنه یا عبادت خاصی رو در اون نقطه انجام بده. تصادفاً در همونجا رسید بالا سرش یه نفری که آقا بیا اون فرش تو خونتون رو که اون روز دیدیم به من بفروش، اون فرش رو بفروش به من، حاضرم به این قیمت چندک و چندک بخرم. امثال اینو شروع کرد گفتم، ولش هم نمی کنه. میتونه پاشه بیاد از اون اتاق بیرون، به نوکرش دستور بده بابا اینو بندازیدش بیرون هم مزاحم ماست، ولی وضع کارش به هم میخوره، مطالعهش به هم میخوره، حوصله نداره حالا پاشه بیاد بیرون. امثال این گونه چیزها. میگه خیلی خوب بهت فروختم به 100 تومن، بعدم میام حسابش میکنم، راه رو تو بگی برو. اینو گفت فروختم و اینم رفت. این شخص اکراه نمیشه گفت بود، بیعش به یه اکراهی نه، میتونست بیاد بیرون به نوکراش دستور بده بزنیدش بندازیش بیرون، ضرری نبود تو کار، ولی در این حال به این بی راضی نبود و صرفا برای اینکه رفع یک مزاحمتی رو بکنه به نفع به نحوه اصل این بی تو رو گفت. شیخ میگه میتونیم اینجا بگیم این معامله فاسدون، این معامله باطلون، برای اینکه تیب نفس به این معامله نداشت. مثلا کسی که نشسته در یک مکان خاص خالی از اغیار، آماده کرده خودش رو فارغ کرده برای عبادتی یا برای مطالعه ای، پس آمد کسی که او را وادار میکنه به بیع شیعی از چیزهایی که در نزد اوست و هو فی هذه الحال غیر قادرن علی دفع ضرره، این نمیتونه رفع مزاحمت یا رفع ضررش رو الان بکنه، ولی دلش هم نمیخواد از اینجا خارج بشه و هو کارهن للخروج عن ذلک المکان، دلش نمیخواد از اینجا خارج بشه، لکن لو خرج کان له فی الخارج خدمون یکفونه شر المکره، اما اگر از اینجا خارج میشد در خارج اتاق در خارج این حیات خدمتگزارانی داشت که میتوانستن اونها شر این مکره رو از او کفایت کنن و او رو رد کنن، ولی در این حال فظاهر صدق الاکراه این ازن به معنا عدم تیب نفس، اینجا اگر بیع رو انجام داد میشود گفت این بیعش اکراهی بود، اما اکراهی به این معنا، اکراهی به معنای تیب نفس نداشتن، نه اکراهی به اون معنای اصیل خودش به معنا ادب تیب نفس. لو با ازالک شی، اگر اون رو بفروشد چنین صدق اکراهی می کند. بخلاف من کان خدمه حاضرین انده، اما اگر کسی باشه که در اونجا نوکراش حاضرن و فقط باید صداشون بزنه بگه آهای فلان کسی رو ردش کن بره، بخلاف من کان خدمه حاضرین انده و توقف دفع و ضرر اکراه شخص علا امر خدمهی به دفعه و فقط متوقف بر اینه که بگه اینو ردش بکنید و ترده، فا این نهازا به این اندازه لایت حقر فی حقه الاکراه و یک زب لو ادعا، و اگر ادعا بکنه که من ناچار بودم و مکره بودم و نمیخواستم و تیب نفس نداشتم به این فروش، تکذیبش میکنن، میگن بی خود میگی، اگه تیب نفس نداشتی نمیفروختی، فوری به نوکرت میگفتی ردش بکنم. به خلاف اول، به خلاف اون مثال اول که توقف داشت بر این که بیاد خارج از خونه خارج بشه یه مقدار راه بره وضعش به هم بخوره، اذا اعتذره اگر چنانچه عذر بیاره به کراهت الخروج فکراه غلطه، عذر بیاره که نمیخواستم خارج بشم انظار کل منزل، این عذر پذیرفته میشود ازش که بله راست میگه، نمیخواست از اونجا خارج بشه، این به توی رو که گفت برای جد گفت، پس دلش راضی نبود، پس معامله باطل. ولی همین مورد، اگر کسی اونجا نشسته در مکان فارغ یه نفر آمد بالا سرش گفت باید این کاسه شراب رو بخوری و الا میزنمت، اون میتونه بیاد از اتاق بیرون به موکراش بگه اینو ردش کنید، بگه من نمیخواستم از اتاق بیام بیرون کاسه شراب رو خوردم؟ نه، این مجوز شراب خوردن نمیشود، ولو فرض در همین مثال که اگر او رو وادار کند بر امر حرامی لم یعذر فیه به مجرد کراهت الخروج انزال کلمنزل، به این اندازه که نمیخواست از اونجا خارج بشود معذور شمرده نمیشود. پس برای بطلان عقد کافیست ولی برای حلیت محرم کفایت نمی کند. فقط وقت تقدم، فاهم اینجا باید واب باشه، وقت تقدم، حالا مؤید این مطلب تقدم که در روایت هم فرق گذاشته بین جبر و اکراه. در روایت ابن سنان فل اکراه المعتبر فی تسویق المحذورات هو الاکراه به معنی الجبر المذکور، اون اکراهی که میتونه محلل حرام باشد، میتونه حرمت رو از بین ببرد، اون اکراه به معنای اون جبریست که تو روایت ذکر شده. مراد از جبر همونه، الجبر من السلطان، اکراه از سلطان، کاری که راه فرار از ضررش نیست مثلا. اما اکراهی که میتونه موجب بطلان معامله بشود اون قسم دومشه، و رافع لأثر المعاملات هو الاکراه الذي ذكر فيها انه قد يكون من الاب والولد والمراه، در اونجا ذکر کرده که چه بسا از دست بچهش ناچاره بالاخره یه چیزی بگه، یه چیزی بفروشه، یه چیزی بخره، در حالی که این اکراه به معنای اون ناچاری که راه فرار نداشته باشه نیست. و المعیار فیه، معیار در این قسم دوم عدم و طیب نفس فیها، این است که در اینجا میل نداشت، رضایت نداشت، لزروره و الالجا، نه ناچاری و اضطرار و امکانه، ولو متبادر از لفظ اکراه، این معنای دومه، و امکانه هول متبادر من لفظ الاکراه، متبادر از لفظ اکراه همین معنای دومه، ولذا یهمل الاکراه فی حدیث رفع علی، اکراه تو روایت رفع مست کرهو علی حمل بر این معنای دوم میشه، این ناچاری، اونی که نتونه راه فرار داشته باشه. اون وقت این همینه که امام اسمشو گذاشت جبر، همونه که ما میگیم ضرورت و الجا، ناچار شدن. میگید اگر این معناشه تو روایت مستوک رو علی، خب رفع مزتر رو علی پس چیه؟ اونم که اضطرار، اضطرار این ضرورت دیگه، از همون کلمه ضرورت اخذ شده. رفع مستوک رو علی با رفع مستوک رو علی چی میشه؟ بالاخره فرق بین اکراه و اضطرار چیه؟ مرحوم شیخ میگه بله، به این معنا که ما گفتیم اکراه هم باید بیاد در همون سرحد ناچاری تا اسم اکراه برای صدق بکنه، ولی اکراه از غیر ناچاری است که به وسیله دیگری برای انسان ایجاد میشود، اما اضطرار اونجاییست که لمصلحت نفسه این کار رو مجبور میشه و ناچار میشه. ناچاری که لمصلحت نفسه باشد اضطرارون، ناچاری که به وسیله دیگری احداث شده باشد اکراهون. فیکون الفرق بین اکراه و بین اضطراری که عرض شده است بر اکراه در اون حدیث رفع، فی ذلک الحدیث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغیر، اختصاص دارد اضطرار به اون چه اضطراری که حاصل شده باشد، نه از فعل دیگری، مثل اینکه اضطراری که از فعل خودش باشه، از گرسنگی، تشنگی، مرض، امثال اینایی که ناشی از خودشه، اما اکراه اونیست که ناشی از فعل دیگری شده باشد. لکن ندائی على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو ان الابره فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، پس در کلمه رفع ما لا يعلمون و مستكره عليه اکراه به اون معناست، به اون معنای ناچاری، ولی ما در باب بی که میگیم بی باطله، ما اینجا رو کلمه اکراه خیلی تکیه نداریم، که دلیلمون روایت الا ان تكون تجارتا ان تراز، آیه الا ان تكون تجارتا ان تراز و روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال اینها بود.
شده باشد، حیث استدلوا علی ذلک، و لذا دلیلشون این شد به قوله تعالی تجارتا ان ترازن، یا ولا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه و امثال اینها. و همچنین ادله ای که میگه طلاق باید ان اراده باشه، طلاق به ید من اخذ بالساق، به ید من اخذ بالساق که مقصود دست نیست، یعنی به سلطه و قدرت و تیب نفس او بستگی دارد. و خصوص و ماورده فی فساد طلاق من طلق للمدارات مع عیاله، و همچنین روایاتی که در مورد کسی داره که طلاق داده باشه مداراتن مع عیاله. مداراتن مع عیاله رو گفتیم مواردی رو که برای ساکت کردن زنش طلاق داده باشه. یکی از مواردش اینطور، مثلا زنی که، مردی که دو تا زن داره، سه تا زن داره، یه روز یک زنش چسبیده به او، ول نمیکنه که باید زن دوم تو طلاق بدی یا زن اول تو طلاق بدی. خب حالا وقتی که ایقاع طلاق می کند، این طلاق للمدارات با این عیال دیگر است، با این زن دیگر است، و الا ترسی خوفی امثال اینها که نیست، صرفا برای مدارای با اوست، معناش اینه تیب نفس نیست. روایت میگه این طلاق باطلون، این طلاق فاسدون. پس معلوم میشه بطلان عقد عم است از اون تیب اکراه لغوی. فقط تلخص من ما ذکرنا ان الاکراه الرافع لاثر الحکم التکلیفی اخص من الاکراه الرافع لاثر الحکم الوضعی. اکراهی که میخواد حکم تکلیفی رو برداره، وجوب رو برداره، حرمت رو برداره، عقاب رو برداره، دایرش محدودتر و کوچکتر است از اون اکراهی که حکم وضعی رو برمیداره، یعنی صحت رو برمیداره و حکم به بطلان معامله میکند. و لولوهز ما هو المناد فی رفع کل منهما من دون ملاحظت عنوان الاکراه کانت نسب بینهما العموم من وجه. اگر با دقت بیشتری ملاحظه کنیم، اون چرا که وسیله بطلان یا وسیله رفع حرمت، این دوتا رو خواسته باشیم با هم بسنجیم، از کلمه اکراه چشم پوشی کنیم، نسبت بینشون عموم من وجهه. یه جاهایی هم حرمت برداشته میشه هم صحت برداشته میشه، اونجایی که اکراه به معنی لغوی هست هم حرمت برداشته میشه هم تیب نفس نیست و صحت برداشته میشه، اما یه جا هایی حرمت برداشته میشه چون اکراهون ولی تیب نفس هست، بطلان برداشته نمیشود، بطلان سر جاش هست. یه جاهای عکسشه و اون این است که اکراه نیست ولی تیب نفس نیست، بطلان برداشته شده در حالی که حرمت برداشته نمیشه. لأن المنات در رفع حکم تکلیفی هو دفع الضرر، کار فقط برای رفع ضرر باشه و راه چاره دیگری برای رفع ضرر جز این کار نداشته باشه، اون وقت میگیم تکلیف برداشته شد. اما در مورد حکم وضعی، عدم الاراده، عدم و تیب نفس، منات اینه و در صورتی که اراده و تیب نفس نداشته باشه میگه باطل، ولو راه چاره برای ضرر هم داشته باشه. و منو هنا از این باب است که شیخ یه مثالی رو با هم مقایسه میکنه. این دو مثال رو که با هم مقایسه میکنه، مقایسش قطعی نیست، ولی به این اندازه است که در یک مورد حکم اختلافی نیست، در مورد دیگر حکم مورد اختلافه. کجا؟ و من هنا لم يتأمل احد فی انه اذا اکره الشخص على احد الامرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج لا يتساوى بالتحريم. اگر یه ظالمی آمد بالا سر کسی گفت یا شراب بخور یا قمار بازی کن و الا میزنمه، اون داستان ایرج که شیطان آمد به خواب کسی گفت یا مادرت رو چی یا فلانی رو بکش یا شراب بخور، امثال اینها داره، اکراهش کرد یا شراب بخور یا قمار بکن و الا زندانت میکنه. خب این یه مقدار نشست فکر کرد، شراب بخورم، قمار بکنم، چی کار بکنم، مباحث کرد، بالاخره یکیشو انتخاب کرد. این کاری رو که الان انجام میده حلال یا حرام؟ اینجا فقها شک ندارن و هیچ کس تأمل نکرده که هر کدوم از این دو کار رو
انتخاب بکنه حرمت نداره، حرمتش برداشته شده. در این حال که ممکنه یه مقدارم با رضایت باشه ها، میگه خب قمار که به درد نمیخوره، احتمالاً ببازیم یه چیزی هم از دست بدیم، اقلا یه شراب حلالی خورده باشیم، شراب رو با رضایت انتخاب میکنه. مدت ها بود دلمون میخواست یه اتفاقی بیفته شراب حلالی بخوریم، خیلی خوب این کار رو انجام میده، ولی ناشی از اون اکراه. در این حال که ممکنه یه مقدار رضایت هم کنارش اومده باشه، باز میگن حرمت نداره. باش بسیار خوب، یه شراب حلال هم بخور با میل و رغبت، و این حرام نیست. مسکرمیته میشه، خب میشه حلال، این میشه حلال، معناش چیه؟ میدونم به خاطر استری، اما در همین حال استری دارن چی، حلال یا حرام؟ ایراد نداره یعنی چه؟ ایراد نداره یعنی چه؟ یعنی چه ایراد نداره؟ شما منو کن دهن تو آب بکش سر تو ایراد نداره یعنی حلاله. البته شما شبهه خوبی میفرمایید، میخواید با دقت مطلب رو بگید، یعنی حکم واقعی عوض نمیشه، راست، حرمت واقعی در اثر اضطرار تغییر نمیکنه، لا ینقلب اما هو علی، تصویب نمیتونیم قائل بشیم. ولی اینی که میگیم حلال میشه یعنی حلال ظاهری، یعنی حکم ثانویش در حالت اضطرار به عنوان ثانوی میشه حلال. معناش اینه حلالش هم از این عقوبت دیگه نداره، عقاب نداره، کتکش نمیزنن. اقلا یه خورده حرف تو توجیه بکنیم که درست داره. بله آقا، یعنی از یه قسلش هم دیگه ممانع مخل میکنیم قضیه. نه، آثار وضعیش همین بحثی بود که پیروزا گذشت، در به اصطلاح رسائل هم انشالله در بحث براءت مفصل یا دیدید و یا خواهید دید که رفعه آیا دلالت میکند بر رفع و جمیع آثار یا رفع المؤاخذه فقط. شیخ علیه الرحمه معناش میکنه روایت رو که این رفع المؤاخذه است فقط، نه رفع جمیع آثار، بنابراین آثار وضعی دیگرش برداشته نمیشه، احکام وضعیش برش مترتب میشود. خب پس در این مورد چه مکره شد به احد الامرین، به یکی از دو کار، هر کاری رو که انتخاب بکنه عقاب دیگه نداره، حلال شد به اصطلاح حلال ظاهری. ازا اکره الشخص علا احد الامرین المحرمین لا به اینه، یک کدوم معین، احد لا به این، احد غیر معین، فکل منهما وقع فی الخارج، هر کدام رو که انجام بده لا یتصف به تحریم، متصف به حرمت نمی شود، لان المعیار فی رفع الحرمه دفع الضرر المتوقف علی فعل عده، ما معیار در برداشت حرمت این است که اون ضرر رو از خودش دفع کند، اون زندان و کتک رو از خودش دفع کنه، و اون فرض این متوقف است بر یکی فعل یکی از این دوتا، حالا یکی از این دوتا هر کدوم رو انجام داد حرمت ندار، باید رفع، نه دفع، بله رفع الحرمت، معیار در رفع الحرمت، چون حدیث رفع از تو رفع مالا یاد. اما لوکانا عقدین، اما نظیر این مثال اگر اینجور شد، آمدن یک کسی رو مجبورش کردن، گفتن تو دو تا زن داری، احتکار زن کردی، باید یکی رو طلاق بدی حتما، مجبورش کردن که یکی رو طلاق بده، گفتن کدوم، میل خوده، هر کدوم دلت میخواد طلاق بده، و یکیشو بالاخره باید طلاق بدی، اکراه بر طلاق یکی از این دوتا، معین نکردن که کدام یکی رو. بعد این آمد نشست خودش فکراش کرد، یکی جوانتره، یکی پیرتره، یکی خوش اخلاقتره، یکی بد اخلاقتره، یکی چنان، یکی چنان، بالاخره یکی رو بیشتر دوست داشت، او رو نگر داشت، اونی رو که دنبالش بود مدت‌ها فکر میکرد بهانه‌ای دستش بیاد طلاق بده، او رو طلاق داد. آیا این طلاق درسته یا باطل؟ این طلاق اکراه شده بر احدهما، طلاق درسته یا باطل؟ اگر مقایسه کنیم با اون رفع الحرمه، باید اینجا میگیم رفع الصحه شده هر کدوم رو که انتخاب بکنیم. اما اینجا بسیاری از فقها گیر کردن،
مسئله قطعی نیست. نمیتونیم الان مسلم بگیم طلاق صحیحه یا مسلم بگیم باطلون. همین اندازه که توش گیر کردن تو این مسئله فقها. میپرسیم چرا اینجا گیر کردید؟ تو اون مسئله اول یه سره حکم بطلان کردید، حکم به رفع الحرمه کردید، حکم به حلیت کردید، هر کدوم رو انجام بده. اما در اینجا که در مورد عقد است و طلاق، صحیحه باطله؟ بگیم صحیحه. امثال این حرفا پیش اومده تو کار. چرا؟ منشأش این حرفی است که امروز بنیان گذاری کردیم که اکراه در باب تکالیف فرق میکنه با باب عقود. منات در باب عقود تی به نفس و عدم تی به نفس. منات در باب تکالیف عدم و امکان دفع ضرره. اونجا عدم و امکان دفع ضرر بود الا به فعل عهد ما، هر کدوم رو انجام بده ولو با میلش بالاخره وسیله دفع ضرره و رفع ضررش امکان ندارد جز با این کار، پس اکراه است. اما در مورد عقود اون چه که موجب بطلان میشد در اکراه عدم و تیب نفس بود. اما اگر حالا آمد و بین این دوتا یکی اختیار کرد، این اندازه که اینو انتخاب کرد معلوم میشه نسبت به این میل داره، نسبت به این طلاق مایله، تیب نفس دارد یه مقدار. حالا دیگه اینجاست که مورد بحث و گفتگو میشه بین فقها، واقعا تیب نفس داره یا تیب نفس علا فرض و ترتبی دارد؟ حالا ای که من ناچارم بر خلاف میلم یکی رو طلاق بدم، این یکی باشه. اینجاست که در تحلیلش فقها اختلاف نظر پیدا میکنن و طبعا اختلاف فتوا. ولی چون منشأ اینه، حساب تیب نفس است، از این جهت این اختلاف اینجا پیدا شده. پس مسئله این فرع دوم قطعی نیست، اما از همین تشتت انظاری که در این مسئله هست بهره برداری میکنیم ما برای بحث خودمون، که منات در صحت و بطلان در عقد مکره عدم تیب نفس است و کاری به اون اکراه لغوی نداره. اما لوکانا اون دو فعل مورد اکراه احدهما عقدین دو تا بی او ایقائین دو تا طلاق، کما لو اکره علا طلاق احدا زوجته فقد استشکل غیر واحدین فی انما یختاره من الخصوصیین یا خصوصیتین به طیب نفسه و یرجهه به دوائیه نفسانیت الخارجت عن الاکراه مکرهون علی. استشکال کردن بسیاری در این که اون چرا که اختیار می کند از یکی از خصوصیات طلاق اون زوجه کبیره را به تیب نفس خودش و ترجیح میده او رو به دوائی نفسانی خودش بر طلاق دیگری، و این ترجیح و اختیار خارج از مورد اکراهه، آیا بازم این فعل مکرهون علی؟ به اعتبار جنسه بگیم چون جنس و کلی و قدر مشترکش مورد اکراهه، پس اینم مکرهون علیه ام لا؟ یا چون این خاص مورد اکراه نیست این دیگه مکرهون علیه نیست؟ بل افتا فی القواعد به وقوع طلاق و عدم الاکراه، قواعد رسما فتوا داده علامه که این طلاق واقع میشه و این اکراه نیست. و این حمله بعضهم الا ما اذا قنع المکره به کتلاق احداهما مبهمتن، ولو اینکه بعضی ها این رو حمله کردن بر اون جایی که اگر مکره گفته باشه طلق احدهما قانع باشه به همینی که بگوید احدا زوجتی طالق، اگر به همین شخص مکره قالع باشه، ولی مکره بیاد و اضافه کنه، معین کنه، اهدا نگه، در مقام طلاق معین بکنه که زوجتی فلان نام طالقون، اون وقت گفتن که این اونی رو که میتونست مکره رو قانع بکنه یه طلاق مبهم بود که خود به خود باطل بود، چون طلاق باید معین باشه تا درست باشه، مبهمش باطله، و تو اومدی یه طلاق درست راستی کامل دادی، پس غیر از مورد اکراه کار اضافه انجام دادی. اینجور حمل کردن عبارت قواعد رو. و این حمله او بعضهم بر اون جایی که قانع باشه شخص مکره و به این اندازه رفع ضررش بشه، به این که طلاق بده احداهما را مبهمه، به این اندازه رفع ضرر مکره بشه، لکن آمده این شخص اضافه کرده و شخص معین زوجه معینش رو از این بهانه سوء استفاده کرده و زوجه معین رو طلاق داده، میگن اینجا پس به میل خودت طلاق دادی؟ این توجیه شده کلام علامه، ولی ظهور کلام علامه بیش از این. در هر حال شیخ میگه حالا ما نمیخوایم این مسئله رو بحث کنیم و این مسئله طلاق رو یک سرش کنیم، لکن اون اندازه که هست مسئله اندهم غیر صافیت عن الاشکال، خاری از اشکال نیست، من جهت مدخلیت تیب نفس فی اختیار الخصوصیه، از این جهت که یکی رو که انتخاب میکنه بالاخره در انتخاب تیب نفس به کار رفته و دخالت پیدا کرده. و این کان الاقوا، ولی خود نظر شیخ اقوا وفاقا لكل من تعرض للمساله تحقق الاکراه لغتا و عرفا، بگیم نه اینجا لغتا و عرفا اکراه صدق میکنه، معنه شاهدش این که اگر اینو بگیم اکراه نیست، معنه لو لم یکن هذا مکرها علی، اگر اینجور موارد رو مورد اکراه نشمرید و بگید تیب نفس پیدا شد و درست شد و دیگه اشکال نداره، لم یتحقق الاکراه اصلا، هیچ جا اکراه پیدا نمیشه. حالا هیچ جای شیخ خیلی سخت و محکم گفته، باید بگیم خیلی جاها پس اکراه صدق نمی کنه، چون معمولا هر جا مکرهی اکراه میکنه شخصی رو بر یک کاری، بر یک خاصه به ماهو و خاص اکراه نمی کنه، بلکه معمولا اکراه به کلی تعلق میگیره. ببینید هر فعلی تا وقتی واقع نشده در خارج کلی جزئی نیست که، مادامی که تشخص پیدا نکرده و وجود خارجی پیدا نکرده جزئی نمیشه که، کلیه و اون کلی قابل انطباق است با افراد زیادی. یه وقتی شاید به مناسبتی عرض کردم اینی که بعضیا میگن المفهوم، خب معموله در حاشیه مولا عبدالله هم خوندید، اما جزئی جن او کلی، اصلا باید گفت نه، مفهوم همیشه کلی است. هر چی شما تو ذهنتون تصور بکنی کلی است، جزئی نیست که. شما یه وقت انسانون رو تو ذهنت تصور میکنی کلی جن، اینو میگی کلی، اما میگی اگر زید رو تصور کردم این جزئی جن، مفهوم زید مفهوم جزئی است. اتفاقا نه، اون زیدی که شما تصور میکنی، یا آقایی رو تصور کردی با یه قدی، بالایی، لباسی، چشمی، ابروی، ریشی، سبیلی، تشکیلاتی، همه این خصوصیات، بسیار خوب، آیا ممکن نیست اینجور فرد در خارج این پنج تا باشه در خارج؟ اگر باشه با همه این خصوصیات، پس اینی که شما تصویر کردی با هر پنج تای اونا قابل انطباقه. حالا اگر نیست، اگر در خارج یک مورد بیشتر نداره، این میشه از کلیه‌هایی که یه فرد بیشتر نداره. در حاشیه مولا عبدالله میگفت در مورد اون جایی که به اصطلاح امکنت افراد او او امتنعت، ممکنه فرد دومش هم ممتنع باشه، ولی در این حال کلیون که منطبق میشه با یه فرد، پس میشه جزئی نسبی نه جزئی واقعی. پس جزئی واقعی نداریم در ذهن، بله جزئی نسبی، انسان هم جزئی نسبی است، انسانش هم نسبت به حیوان جزئی نسبی است، حیوانش هم نسبت به جسمون جزئی نسبی است و همچنین اون که. بنابراین میتونیم بگیم مثلا جزئی، حالا کاری به اون بحث منطقی نداریم، اینجا بگیم به اینکه مکره میاد به شما میگه به اینکه آقا این فرشتو، حتی دست میجوری میشه، این فرشتو بفروش، بسیار خوب، بی بی واقع کن، وادارت میکنه بر ایجاد بی، بسیار خوب، ایجاد بی ممکنه الان بگی، ممکنه دو دقیقه دیگه بگی به تو، ممکنه سه دقیقه دیگه بگی به تو، ممکنه با 5 تومن کمتر بفروشی، ممکنه با 5 تومن بیشتر بفروشی، همه اینها جز همین بی مورد اکراه. پس کنه اینجور گفته بفروش، چه الان چه 2 دقیقه دیگر، چه به با 1 تومن، چه با 5 تومن، چه با 100 تومن، چه با 1000 تومن، مثلا بفروش یا به اینجور یا به اینجور یا به اینجور یا به اینجور، چنه این ویا ویا تو خود اینم در میاد. پس همه جا اکراه بر احد الافراد. اگر بنا بشه که اکراه بر احد الافراد، بعد بگی آقا من انتخاب کردم بیع این ساعت رو، تأخیر ننداختم نیم ساعت دیگه، یا تأخیر انداختم نیم ساعت دیگه اون ساعت رو انتخاب کردم، یا از نظر مکان به من میگه، بعضیش میپرسم کجا بفروشم، اینجا بشینیم بفروشیم یا بریم تو محضر، میگه هر جا دلت میخواد، پا شدیم رفتیم تو محضر، این شد دل بخواه من، پس دیگه بگید معامله باطل نیست. بنابراین هیچ جا اکراه صدق نمیکنه، هیچ جای اکراه نمیمونه اگر بنا بشه این حرف رو بزنیم. ما انه لو لم یکن هازا مکرهن علی، اگر به این اندازه از صدق اکراه خارج بشه و دیگه این عقد عقد اکراهی نبوده باشد، لم یتحقق الاکراه اصلا، هیچ جا اکراه تحقق پیدا نمی کند. از الموجود فی الخارج دائما احدا خصوصیات المکره علی، از لا یکاد یتفق الاکراه به جزئی حقیقی من جمیع الجهات، به یک جزئی حقیقی کامل نمیتونه اکراه بکنه، مگر بعد از این که فعل خارج واقع شده باشه، بعدن که دیگه اکراه معنا نداره. نعم هذا الفر مختار فيه من حيث الخصوصيه و ان كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، حد اکثرش میتونیم بگیم اصل البيع مورد اکراه، ولو بیع این مکان یا اون مکان مورد اختیار، به معنا این که وجود خارجی این بیع و این کلیش و این قدر مشترکش ناشی از اکراه و اختیار، و عدم اختیار ناشی از اکراه هست یا ناشی از اختیار. ولذا لا یستحق المد او الزم به اعتبار اصل الفعل، ولذا این آقایی رو که به انجام داد تو این فرش یا توی محضر، نمیتونن بهش بگن چرا فروختی، نمیتونن مذمتش بکنن یا مدحش بکنن بر اصل البیع، چون مورد اختیارش نبوده. اما میتونن بگن چرا اینجا فروختی، چرا اونجا فروختی، چرا ارزون فروختی، چرا گرون فروختی، اینو میشه بهش چرا گفت، چون ایناش خصوصیاتش به اختیار خودش بود، و یستحق او به اختیار الخصوصیه و تظهر الثمره، پس خصوصیت به اختیار، قدر مشترک به اکراه، قدر مشترک که اصل البیع به اکراه و حکم به بطلان میکنیم، و تظهر الثمره ثمره تفکیک بین قدر مشترک و این خصوصیت اینه، فیما لو ترتب اثر علی خصوصیت المعاملت الموجوده، اگر این خصوصیت هم یه آثار شرعی دارد، فانه آثار این خصوصیت ارتفاع پیدا نمی کنه، برداشته نمی شود، چون در مورد این خصوصیت اکراه نبود، فانه لا یرتفع بالاکراه علی القدر المشترک، مثلا لو اکرهه علی شرب الماء او شرب الخمر، یالا یا باید آب بخوری یا خمر، من بگم چون حالا منو اکراه کرد علی احدهما، پس آب و خمر هر دو ادله الاکراه، خمر میخورم و حرمت ندارد، نه، اینجا اکراه بر مایع، مایع به ماه و مایع اون که حرمت نداشت، خصوصیت خمر حرمت داشت، خصوصیت مورد اکراه نبود. لو اکراه علی شرب الماء او شرب الخمر لم یرتفع تحریم الخمر لانه مختار فیه و ان کان مکرها در اصل شرب، و کذا لو اکراه علی بیع صحیح او فاسد، آقا اینجا باید یه صیغه بیع بخونی، میخوای صحیح بخون میخوای فاسد، خب شما اومدی بیع صحیح خوندی، بیع صحیح خوندن در اختیار خودت بود، فانه لا یرتفع اثر الصحیح لانه مختار فیه و ان کان این که مکره بود در جنس بی، لکن لا یترتب بر جنس اثری که یرتفع به اکراه، جنس قدر مشترک بین صحیح و فاسد اثر نداشت، اونی که اثر داشت نوع صحیحش بود که اون خصوصیت به این مورد اکراه نبود، و من هنا یعلم انه لو اکره علی بیع مال او ایفاء مال مستحق، آمد بهش میگه یا این قالی رو بفروش، یا طلب فلانی رو بده، فلان کس از طلبکار ادا بکن، یا این قالی رو بفروش یا طلب فلانی رو بده، این آمد قالیشو فروخت، نمیتونه بگه قالی فروختن اکراهی بود، برای اینکه اون طلب اکراه بود بر احد الامرینی که او مورد استحقاق بود، لم یکن اکراهن، برای اینکه قدر مشترک بین حق و غیر حق وقتی که مورد اکراه قرار بگیرد اون قدر مشترک باطل نیست، چون بر حق میتونست اکراه بکنه و الا اگر اداء دینم بکنه باید باطل باشه، و حال اینکه اداء دین ولو اکراهنم باشه باطل نیست. فاذا اختار البی، پس اگر آمد اداء دین نکرد طرف بی رو اختیار کرد، بی صحیح واقع میشود، لان الخصوصیه، برای اینکه خصوصیت بی مورد اکراه نبود، و المکره علی قدر مشترک بود که غیر مرتفع الاثر، قدر مشترکم که مورد حق بود اثرش برداشته نشد. اما عکسش، لو اکراه علا بی مال او ادا مال غیر مستحق، یا قالیتو رو بفروش یا ده تومن زورکی به فلانی بده در حالی که از طلبکار نیست، اینجا کان اکراهن، لانه لا یفعل البی مگر برای فرار از بدلش که ده تومن بودن باشه، یا اون شلاقی که هر دو مورد ضرره، کما لو اکراه علا بی ادارهی او شرب الخمر، این هم باز طرفینش مورد حرمته، بنابراین برداشته میشه. فان ارتکاب البی برای فرار از ضرر اخروی به بدله که شرب خمر باشه، ضرر شرب خمر یا ضرر دنیوی به وعیده که میخواد شلاقش بزنه، این برای فرار از این دو ضرر بی رو انجام میده، باز مورد اکراه. اینا مثال های مختلفه که هر کدام باید محاسبه کرد و بهش رسیدگی نمود.